أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی نور محبت امام حسین علیه السلام را در قلوب همه ما افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نکاتی در ارتباط با کیفیت ورود به کتب حدیثی و مطالعه احادیث در شب گذشته بیان شد. یک مقدمه کوتاه دیگر هم امشب تقدیم می شود و بعد وارد احادیث کتاب شریف کامل الزیارات می شیم. و اون این هست، خوب هست این نکته مورد توجه باشه، اگر کسی کتاب حدیثی رو بر می داره می خواد مطالعه بکنه، مثلا می خواد برنامه ریزی برای خودش بکنه که همین کتاب کامل الزیارات رو مطالعه کنه یا کتاب کافی رو مطالعه بکنه، روزی چند صفحه، مثلا 5 صفحه 4 صفحه‌ای مطالعه بکنه، چند نکته رو باید توجه بکنه فردی که میخواد انس با احادیث و فرمایشات اهل بیت پیدا کنه. یک این که اگر ممکن باشه که روایات رو با یا استاد یا یک هم مباحثی، 2 نفر 3 نفر، فکرها روی هم جمع بشود، این بهتره. اگر ممکن شد، مذاکره احادیث در روایات خیلی سفارش شده است، احادیث رو چند نفر با یکدیگر با هم مذاکره کنند. فکرها بالاخره هر کسی مطلبی به ذهنش میاد، نکته‌ای به ذهنش میاد، و ضمن این که در حالت مباحثه اون چی که به ذهن من میاد، برداشت من هست از حدیث، وقتی این رو برای طرف مقابل بیان میکنم، خود این مطلب سبب میشود این مطلب حدیث در ذهن خودم هم بهتر ثبت بشه. 1. 2 این که اگر گاهی میشه معناهای خیلی اشتباهی به ذهن انسان میاد، حواس انسان پرت، دقت کافی رو نداره، وقتی اون معنا رو مطرح میکنیم، خب طرف مقابل یا اطرافی که هستن انسان رو متذکر میکنن که نه، این حدیث این رو نمیخواد بگه، یا ممکنه که این مطلب رو نمیخواد بگه. این توجه به این مطلب خودش خوب هست. این نکته اول. حالا اگرم امکان مطالعه احادیث با افراد و خصوصا افرادی که از انسان عالمتر هستن، راهی رو در این مسیر طی کردن، امکانش نبود، صوتی مثلا نبود، درسی نبود که انسان گوش بده اینها، بعد حالا نوبت میرسه به اینکه خودم میخوام مطالعه کنم حدیث رو، کتاب حدیثی رو چطور بردارم مطالعه کنم. فرقی نمیکنه حالا کتاب حدیثی که علامه مجلسی نوشتن، مثل تقریبا حق الیقین که بیشترش احادیث هست، یا حلیت المتقین، یا سراج الشیعه که از مرحوم مامغانی هست، یا همین مفاتیح الجنان، خودش کتاب حدیثیه. بارها گفتیم خیلی خیلی نکات زیادی در مفاتیح هست، یا منتهى الامال مرحوم شیخ عباس قمی، یا مکیال المکارم، و یا کتابای دیگه که قالبش و اون اصل مطلب حدیث هست، فرقی نمی کنه. یا کتاب کافیه، کافی مرحوم کلینی، اشکالی نداره انسان کافی رو برداره بخونه، خیلی خوبه. خوندن احادیث پای انسان رو قرص میکنه، محکم میکنه، چون منبع معارف هست، چون مستقیم از سر سرچشمه شما آب رو برداشتی. مطالعه مستقیم احادیث خیلی خوبه. حالا اگر خودم تنها میخوام مطالعه بکنم، دو تا نکته من میخوام عرض بکنم و بعد وارد احادیث بشیم. یک نکته اینه که سطح خودم رو بسنجم، من با چه سطح سواد دینی دارم حدیث میخونم. کسی که در دوره اول و دوم حدیث خوانی هست یا در دوره های ابتدایی آشنایی با احادیث هست، حالا ولو سنش زیاد باشه، حتی گاهی ممکنه مثلا 10 سال هم هست تو حوزه علمی هم داره درس میخونه، این ربطی نداره، این گاهی نسبت به احادیث دور اول حساب میشه، 12 سال 13 سال هم درس خونده تو حوزه علمیه، ولی نسبت به نهج البلاغه این عامیه، عوامه، نسبت به اصول کافی عوامه، خبر نداره. بارها و بارها ما دیدیم مکرر در مکرر سوال میشود از بعضی از اهل علم، حالا با سطوح مختلف، من نمیخوام زیاد تصریح به بعضی مسائل بکنم، احادیث خیلی ساده ای از کتاب کافی سوال میشه، نمیتونه جواب بده، نمیداند، بلکه نشنیده است. اصلا میگه این مگه حدیثه؟ مگه ما چنین حدیثی داریم؟ با اینکه این مثلا این حدیث در کتاب کافیه یا در نهج البلاغه است یا در صحیفه سجادیه است، مثلا در این اولیات کتبی که هر طلبی باید مثلا از سال همون اول و دوم و سوم طلبگی باید شروع کنه بالاخره مطالعه حدیث بکنه، اما بعضی ها خب نکردن، نمی کنن، اعتقادی خیلی به این روش ندارن، اختلاف روشه. بعضی ها میگن آقا حدیث نخون تو حوزه علمیه، میگن نخون نخون نخون، یه دفعگی از سال دهم و پونزدهم شروع کن به حدیث خوندن، هر یه حدیثو بخونی مثلا 5 برابر بیشتر میفهمی، در حالی که این اشتباهه، این یه روشه، مرسوم هم هست، اما غلطه این روش. شما اگر انس با کلام امام نگیرید، انس با لحن و ادبیات امام معصوم نگیرید، نمیتونید کلام امام خوب بفهمید، حتی اگه در علوم دیگه قوی باشید. شما فلسفه خیلی خوندید، ربطی به کلام امام نداره. شما طب و پزشکی زیاد خوندید، ربطی به فهم توحید نداره. یا اصول خوندید، علم اصول فقه مثلا، این ربطی به فهم احادیث نداره. ورود پیدا کردن به متون روایات یک فضای دیگری است. در قدیم هم رسم بوده در حوزه ها، متاسفانه حالا یه خورده کم رنگ شده کتاب های حدیثی. حالا بالاخره غرض هم اینه که باید سطح خودم رو ببینم. سطح هم منظوری نیست که حالا اگه 10 سال درس حوزه علمیه میخونم یا 10 سال مطالعات مثلا، نه، سطح خودم نسبت به احادیث را بدانم. چند تا کتاب حدیثی تا حالا خوندی؟ منبرهایی که میرفتی استفاده میکردی یا کتابهایی که مطالعه میکردی قالبش حدیثی بود یا نبود؟ قالب با قاف، یعنی بیسش، اون فونداسیون اصلی اون کتاب یا اون گوینده بر محور حدیث بوده تا حالا یا نه؟ بر محور مثلا تاریخ بوده، بر محور مثلا اخلاق بوده. پس باید سطح سواد خودم رو و آشنایی خودم با احادیث بسنجم. معمولا سطح سواد ما چقدر آقا؟ همون دور اولی، معمولا اون مقدار، حالا تحقیق میدانی که بنده، که معمولا انس با کتب حدیثی ما نداریم متاسفانه، یعنی حاضر نیستیم یک کتاب حدیثی رو به عنوان کتاب بالینی و مطالعاتی خودمون قرار بدیم. آقا یک دور اصول کافی رو خوندنش کاری نداره اصلا. با یه برنامه‌ریزی ساده عرض کردم دیشب، با روزی 5 صفحه کافی بخونه انسان، بالاخره در طول یک سال یه مقدار قابل توجهی خونده، در طول یک سال و نیم دو سال میبینی خونده، در حالی که میبینی فرد الان، دوستان اهل بیت میبینی مثلا 50 سالشه 40 سالشه اصلا سراغ کتاب حدیثی نرفته، در حالی که باید اصول کافی رو 4 دور تا حالا دور کرده بود. هیچ خوش ندارم مقایسه بکنم، خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت رو، ولی دشمنان اهل بیت کتاب‌های حدیثی جعلی دروغی غلط خودشون رو مکرر می‌خوانند. دوره بخاری خوانی، صحیح بخاری رو برمی‌دارن دور می‌کنن، عوام و غیر عوام، اون ملاشون میشینه براشون می‌خونه. این باید در شیعه هم باشه، این به معنی اخباریگری نیست. بعضی میگن آقا این روحی اخباری هاست، نه، این مال اخباریگری نیست که. اخباریگری وقتیه که شما بدون تفقه فتوا بدی، البته تازه اینم اخباری های سطح بالا، بزرگان اخباریون هم اینجور نیستن، مثلا اخباری های سطحی بی سواد اینطورن. شما بدون این که مطالعه کافی داشته باشی فتوا بدی، با دیدن یه حدیث فتوا بدی، با دیدن یه حدیث مخالف خودتو تکفیر کنی، تنجیز کنی، این میشه روحیه سطحی نگری، غلط هم هست. اما اونس با فرمایشات اهل بیت اخباری گری نیست که، ما باید داشته باشیم و نداریم متاسفانه. به خاطر همین هم هست آقایون، ما وقتی آشنا نیستیم با فرهنگ اهل بیت، هر فرهنگی به خورد ما داده میشود، چون آشنا نیستیم اصلا. خب پس سطح آشنایی خودم با احادیث رو من باید بشناسم. اگه دوره اول و دوم هستم، خب باید چه کار بکنم؟ حالا اگه دوره اول و دوم هستم، روی احادیث نباید متمرکز بشید زیاد. وقتی میخواید حدیث کتاب مثلا کافی رو شروع کنید به خوندن، فکرتون اینطور نباشه که حدیث اول هر نکته ای دارد بفهمم بعد ردشم برم حدیث دوم. این بسیار بسیار غلطه، مضرات زیاد داره این کار. که من یک حدیثی را وقتی میخوانم، در هر کتابی، گفتم حتی در منتهی الامال یه حدیث رو دارم میخونم، شروع کردم به منتهی الامال خوندن یا مفاتیح خوندن یا هر کتاب حدیثی کافی، من شروع میکنم حدیث میخونم، خب کتاب عقل و جهل حدیث اول خیلی سخته، چقدر نکته داره، سخته، رد شو برو بعدی. حدیث بعدی هم من نفهمیدم، برو سومی، برو چهارمی، برو پنجمی. توقع نداشته باش در دوره حدیثی اول و دوم، دوره های ابتدایی حدیث خوانی، توقع نباید بکنیم بفهمیم، چون میبینی اتفاقا اسراری تو همون حدیث های اولی که شما تازه بهش برخورد کردی و خیلی سنگینه، نه بنده و جناب عالی، علما هم میبینی توش موندن، بزرگان شارحین کتب حدیثی هم نمیتونن درست بفهمن. میبینی مرحوم علامه مجلسی با اون همه تزلو و تتبع و قوتی که در علم حدیث دارن، یه جایی میفرمان که این یا این معناش یا این معناش یا این، خدا میداند. حالا شما که نمیدونی اونا رو، که برخورد کردی به این حدیث میخوای همشو بفهمی، نمیشه، خستت میکنه، فرسایشی میشه مطالعت، گیر میکنی نمیتونی حرکت کنی و زده میشی بعد مدتی. و اگر بخوای به زور بفهمی معنای غلط میفهمی اون وقت، بعد یه دین من درآوردی درست میشه. پس باید در دوره های اول حدیثی باید انسان رد بشه، حرکت کنه در حدیث، بره حدیث بعدی. در طول یه مدتی شما میبینید اون سوالاتی که اول داشتید حل میشه، در خود احادیث جوابش هست، جواب بسیاری و پاسخ بسیاری از سوالاتی که برای انسان پیش میاد در احادیث بعدی و ابواب بعدی شما بهش برخورد میکنید. این یک مطلب. یک روش دیگری هم برای حدیث خوانی هست. افرادی که هوش و استعداد و ذکاوت بیشتری دارن و همت بیشتری دارن، در همین دوره اول یه جزوه، یه دفتری در کنار مطالعه، باید کنار دستشون باشه، هر سوالی به ذهنشون میاد بنویسن، یک. دو، هر عنوانی براشون جذاب هست بنویسن. مثلا ما دیشب گفتیم چی؟ گفتیم در همین اوائل کتاب شریف کامل و زیارات، در اوائل کتاب تقریبا، موضوع فرات مطرح شده. شما در وقتی به احادیث فرات برخورد میکنید و میبینید برای شما جالب هست که مثلا فرموده چهار نهر در دنیا هست که از بهشت هست، یا مثلا امام صادق علیه السلام فرمود اگر مردم میدانستن چه مقدار برکت در آب فرات هست، در دو طرف آب فرات و نهر فرات خیمه ها به پا می کردند که هر روز استفاده بکنن از این آب، یا فرمود هیچ نهری در شرق و غرب عالم نیست که برکتش عظیمتر باشد از فرات، و امثال اینها. فرمود نهر ما اعظم برکته، نهریست که عجب پر برکته. امام صادق با تعجب فرمود این نهر فرات چقدر پر برکته. خب شما با این احادیث مواجه میشید، در اون دفتر بغل دستتون که گذاشتید اونجا یادداشت میکنید چه موضوعی رو، اون بسته به ذهن شما، در حقیقت بسته به عنایت خداست. مثلا یه عنوان شما میتونید باز کنید، کلن برای من جذاب شد روایات دیگری هم در مدح آب فرات، فعلا تو این کتاب 3 تا حدیث، 4 تا حدیث، 5 تا حدیث اومده. شما بعدها در طول مطالعاتتون میتونید در ارتباط با فرات احادیث اضافه کنید. در کنار کتاب کامل و زیاراتتون. الان تو گوگل میتونید سرچ کنید مثلا، سریع برای شما جذاب بود خیلی، میبینید فضائل آب فرات، احادیث در فضیلت آب فرات، میبینید دو تا حدیث دیگه هم پیدا کردید، خب اطلاعاتتون جامع تر میشه. یا اینکه شما با این احادیث وقتی برخورد کردید، برای شما سوال میشود آبهای بابرکت و آبهای بیبرکت. کلا میبینید تو بحث آبها، مایعات، از نگاه اسلام، از نگاه آیات و روایات، ما آیات و قرآن هم داریم، روایات هم داریم، میتونید شما ذیل بحث آب فرات یک عنوانی به طور کلی در ارتباط با آبها، آبهای خوب و بد، نوشیدنیهای خوب و بد، مشروبات خوب و بد، شرابهای خوب و بد، نهرهای خوب و بد، دریاهای خوب و بد، مثلا آب گوگرد، آبهای گرم، چشمهای آب گرم که گوگرد داره، این خوب نیست، خیلی مذمت شده، حرارتش از آتش جهنم فرموده، نرید توش، شفا نیست درش. شما این عنوان رو باز میکنید در دفترتون، یه صفحه خالی میذارید، کم کم در طول یک سال، دو سال، شیش ماه هی اضافه میکنید ذیل این. یا ممکنه شما از موضوع آب فرات به یه موضوع دیگری منتقل بشید، یه عنوان دیگری برای شما باز بشه از تو همین روایات، عنوان این که مگر آبها مؤمن و کافر دارن، آبها چطور ایمان می آورن. ببینید یه عنوان دیگه باز شد. ممکنه یه عنوان دیگه برای شما باز بشه، مگر آبها شعور دارن، مگر مکلفن. اگر شعور دارن و مکلفن، دین رو چه کسی به اینها رسونده؟ یعنی وساطت اهل بیت و حجت‌های خدا و انبیاء الهی و رسول الهی فقط برای ما نیست، برای آبها هم هست. اونها دین رو به آبها هم عرضه کردن. کی، کجا، چطور؟ یه عنوان‌هایی باز میشه، بستگی داره، عرض کردن، به میزان اون مطالبی که به ذهن انسان میفته. ذیل یک حدیث ممکنه شما 10 تا عنوان باز کنید. موضوع آب فراته. خود مرحوم ابن قولوی هم این نکات ممکنه به ذهنش نیومده، اون صرفا نوشته فضیلت آب فرات، ثواب خوردن آب فرات مثلا، یا همینطور روایات دیگه، مثلا انار، در مورد انار شما می‌بینید نکته ای هست، مثلا فرموده کسی که روز جمعه یک انار رو میخوره با کسی شراکت نکنه، تنها بخوره، حتما یک عدد، یک دونه انار بهشتیه. خب اگه کافر بخوره چی؟ مثلا یه سوال بر انسان پیش میاد، کافر اگه یک انار رو بخوره چی؟ این انسان میمیسه. بعد میبینی بعدم به حدیث میرسی، امام فرمود برای کافر خدای ملکی میفرسته اون دانه رو بر میداره، اون نمیتونه بخوره. از این حدیث مطلب دیگری باز میشه در ذهن انسان که خب پس معلوم میشه که کفار از غذاهای بهشتی نمیتونن بخورن، خدا اجازه نمیده مثلا. یا مثلا یک سرفصل شما باز میکنید به طور کلی فضائل انار، انار چه کجاها چی اومده در موردش. اگر اشتباه نکنم، ممکن است اشتباه کنم، ولی حالا الان در ذهن آمد بگم، در روایات داره آخرین طعمی که مؤمن و محتضر در دنیا میچشد مزه اناره، یه ترشی حس میکنه، مثلا این در مورد اناره شما جمع میکنه. بعد 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال میبینید شما احادیث نابی در ارتباط با انار یا سیب، روایات داره قوقا. حالا من مثال زدم اینها رو، شما هر موضوعی برخورد کردید میتونید بنویسید. پس اگر میخواد کسی میخواهد مطالعه حدیث شروع بکند، نیاز به یک دفترچه یادداشت، دفتر خوب بزرگ داره، چون ذیل هر عنوانی که برای شما جذاب هست، شما هم سوالات خودتون رو مطرح میکنید و هم شاخه های دیگری که در ارتباط با این عنوان برای شما باز میشه ذیلش انجام میدید. حالا نکته ای که من امشب میخوام به مناسبت بحث آب فرات که مطرح شد و حدیث دیگری که در ابتدای کتاب، اوایل کتاب کامل و زیارات هست مطرح کنم، نظام تبرک جستن به اشیاء در منطق قرآن و حدیث. خیلی بحث خوبیه این، نظام تبرک جستن به اشیاء. ممکنه در نگاه افرادی که نگاه مذهبی و دینی ندارند، یا اگرم مذهبی هستن یا متدین هستن، خیلی آشنایی با مفاهیم دینی ندارن، این خیلی کار عاقلانه ای نیاد که مثلا شما درب حرم امام رضا رو ببوسید، ذریع حضرت، قبر مطهر حضرت رو ببوسید، یا به یک اشیایی تبرک بجویید. این براشون جذاب نیست، جالب نیست، عاقلانه نیست. و اگر بنده نوعی با نظام فکری اهل بیت در ارتباط با تبرک جستن به اشیاء، به بعض از اشیاء که این اشیاء متبرک هست، یعنی خدا در اون شی برکت قرار داده اونقدر که می شود اون برکت از اون شی به من هم منتقل بشود، و منم که دنبال برکتم، دنبال نورانیتم، خب به شما میگن فلان شی نورانیت داره، خب شما حالا شما به زبان روز، البته این زبان روز خیلی کوچکه، ما نباید زبان دین رو عوض کنیم، من فقط برای تقریب ذهن میگم، شما ممکنه به زبان روز اسمشو بذارید انرژی. بعضی اشیاء انرژی مثبت داره، بعضی اشیاء انرژی منفی داره. مجاورت من با اشیایی که انرژی مثبت داره که اسمش در روایات نوره، و ما باید همین کلمه نور رو به کار ببریم نه انرژی مثبت، چون قاطی میشه با چیزهای دیگه. بعد اشیای نورانی، من در مجاورت اشیای نورانی که قرار بگیرم منم نورانی میشم، یه برکاتی برای منم میاد. این خودش یک پرونده معرفتی در قرآن و حدیثه که شما میتونید از روایات فرات به این منتقل بشید. یعنی وقتی امام میفرماد نهر ما اعظم برکته، این نهر فرات نهریست که چقدر برکت دارد، خود این آب برکت داره. این آب برکت دارد یعنی چی؟ یعنی شما خودتو به این آب چکار کن؟ تبرک کن، از این آب بخور. امام فرمود من اگر نزدیک آب فرات می بود منزلم، صبح و ظهر و شب از این آب استفاده می کردم. امام صادق فرموده تبرک جستن، با اینکه آب به حسب ظاهر آب میشه جزو جمادات دیگه، گیاه که نیست، حیوان هم که نیست، جماده. حالا سنگ سفته، آب جماد مایع و سیال روانه، ذوب شده است به قول ما مثلا. اما آب سنگ، اما سنگ سفته، فرقی نمی کنه، سنگ هم شیعه. بعضی اشیاء هست درش برکت خدا قرار داده. مثل چی؟ مثل مثلا سنگ عقیق، مثل فیروزه، مثل خود خاک کربلا، مثل مسجد کوفه، مثل مسجد سهله، مثل مسجد النبی، مثل مسجد الحرام. اینا بدیهیات اسلامیه، یک مکانهایی متفاوت هست با مکانهای دیگر، مکانهایی صاحب فضیلت هست. یعنی چی؟ یعنی شما اگر در یک مکانهایی قرار بگیرید، نفس مجاورت شما با اون مکان برای شما برکت داره. روایات داریم دیگه، مثلا فرمود اگر شما تسبیح از تربت امام حسین رو در دست بگیرید، حتی اگر ذکر نگویید، برای شما ثواب سبحان الله می‌نویسن. یعنی نفس مجاورت من با این شی برای من برکت داره. خب این برکت اینجوری نیست بگیم خدا یا این برکت رو بده، خدا برکت رو قرار داده تو همین تربت، تو باید خودتو به تربت نزدیک کنی، تو باید در مجاورت این خاک قرار بگیری. توی این خاک یک برکاتی هست، تو خاکهای دیگه نیست. یا مثلا فرمود در مسجد کوفه شما اگر بنشینی، نفس حضورت در مسجد کوفه برات ثواب می‌نویسن ملائکه. نفس قرار گرفتنت، حتی اگه نماز نخونی، دعا نخونی، فکر نکنی، ثوابهای دیگه نه، نفس حضورت. خب این چطور این اتفاق میفته؟ این به خاطر مجاورت من هست با مسجد کوفه. مجاورت من با بعضی مکانها برای من اثر دارد. چرا؟ چون اون مکان صاحب اثر است، یعنی اون مکان مؤثر هست، یعنی خداوند در اون مکان تأثیر گذاشته، اثر قرار داده است. خداوند در اون مکان نوری قرار داده که اون نور از اون مکان تشعشع میکند و اطراف خودش رو نورانی میکنه. مثل اینکه مثلا خداوند نمک را شور آفریده، خاصیت شوری در نمک هست و خدا قرار داده. و شما اگه میخواید شور بشه، مزه شوری مثلا به مشام شما، به استشمام نه، به قوه ذائقه شما بیاد، به مذاق شما بیاد، خب باید نمک بخورید. یعنی مجاورت شما با نمک باعث میشه اون مزه به شما منتقل. یا فلفل، چه کسی فلفل را تند آفریده؟ خدا. تندی را خدا در فلفل قرار داده. شیرینی را خدا در شکر قرار داده، چربی را خدا در روغن قرار داده، درسته؟ حرارت رو خدا در آتش قرار داده. اگر شما میخوای حرارت پیدا کنی باید مجاورت با آتش پیدا کنی. چطور خدا این آثار رو در اشیاء قرار داده به نحوی که قابل انکار نیست؟ حالا این آثار تکوینیه، آثار تکوینی خدا قرار داده، یه آثار تشریعی هم تو بعضی چیزا قرار داده، یعنی نورانیت. همونطوری که آثار خبیث هم قرار داده در بعضی زمین‌ها، خبیثه، مثل برهوت، یه وادی در یمن، یه زمین‌هایی اصلا اینها خباثت داره، یه اشیایی اصلا خباثت داره، یک مکانهایی، یک چیزهای شیء خباثت داره. مثل چی؟ مثل نفس، بدن کافر، بدن ناسبی، بدنش ها، دست خیس بهش بزنی نجس میشی. این یعنی چی؟ جدای از تفکراتش که اگر رو فکر تو اثر بذاره آثار منفی، اون اصلا هیچ چی، اصلا فرض کن حرف نمیزنه این کافر، شما دست خیس بهش بزنی نجس میشی، باید بری آب بریزی روش. یعنی نفس، ارتباط تو با بدنی کافر در تو یک ظلماتی ایجاد میکنه که اون ظلمات با آب برطرف میشه، چون آب مایه ماده حیاته. شما در ارتباط با کافر و ناسبی که این اصل ظلمت و مرگ و ممات هست، موت، شما وقتی با اون مرتبط میشی از حیات تو کاسته میشود. دو مرتبه باید به ماده حیات وصل بشی، به آب وصل بشی، بدنت باید به آب متصل بشه تا اون اثرش بره. حالا بعضی وقتا یه بار، بعضی وقتا دو بار، نجاسات اینطوره. یا مثلا بعضی اشیاء هست اصلا اساسا این شیء مجاورت با این شی برای شما خباثت میاره، تاریکی میاره، بی توفیقی میاره. خود همین شی چه چیزی، مثل چی آقا یادتون میاد؟ مثل آلات موسیقی. نفس آلات موسیقی خودش ضرر داره. فرمود تو خونه ای که آلات موسیقی باشه ملائکه نمیان، یعنی دفع میکند، انوار را دفع میکند. این در ضد ملکوت عالمه، بالعکس اعلی علیینی تو سجینه. حالت، شکلش، ترکیبش، انرژیایی که در این قرار داده می شود، این تاریک. یا سگ اصلا جدای از نجاستش، سگ جدای از نجاستش و خباستی که داره، جدای از این، فرموده تو خونه ای که سگ هست ملائکه نمیان، جبرئیل امین نازل نمی شود، روح القدس نمی آید، نورانیت نمیاد تو این خونه. یا بعضی از چیزها رو فرموده آقا خونه که هست مثلا 40 روز نماز قبول نمیشه، یا تا 40 تا همسایه اونورتر اثر منفی داره. بعضی امور اینطوره، مثل شطرنج مثلا و امثال اینا، در روایت زیاد، یکی دو تا سه تا نیست. پس اشیایی داریم که این اشیا انسان نیستند، فکر نیست، تعقل نیست، ولی آثار خودشو داره، شیء اما اثر داره. ما نمیتونیم بگیم آقا اثر فقط در انسان‌های، شما اگه آدم خوبی باشی بعد من با تو مجاورت کنم، دوست بشم، رفت و آمد کنم، مجالست کنم، بعد تو با من حرف بزنی، حرفای خوب بزنی، من حرفای خوب تو رو متوجه بشم، حالا تو رو من اثر گذاشتی. اینطور نیست. چه بسا میشود که اصلا زبان نداره حرف بزنه. بحث فکر جدا، بحث انتقال مطالب جدا، اونا آثار خودشو داره، اونم اثر داره. آثار تفکر اثر داره، تفکر خوب اثر خوب، تفکر بد اثر بد، حرف خوب اثر خوب، حرف بد اثر بد. این جدا آثار خودشو داره. اما خود اشیا هم اثر دارن، قرار گرفتن در بعضی مکان‌ها. آیات کریمه قرآن فراوان، روایات فراوان، 1, 2, 3, 5, 10. مثلا قرآن کریم ببینید، دقت بفرمایید، به حضرت موسی میفرماید انک بالوادل مقدس، انک بالوادل مقدس توا، پا گذاشتی به یه سرزمین مقدس. خود این زمین مقدسه، یه زمینی مقدسه. یا مثلا فرموده نودی من شات الوادل ایمن فل بقعتل مبارکه، یک بقعه مبارکه. قرآن، آیات قرآن. بقعه انسان نیست، بقعه یک مکانه، بقعه یک فضاست، یه مکانه. قرآن میفهمد این مکان برکت داره، این مکان مبارکه، این وادی، این صحرا مقدسه. جدای از این که حالا حضرت موسی که توش میان مقدس تر می شود، اما خود این وادی مقدسه، تو در وادی مقدس قرار گرفتی. یا مثلا خداوند میفرماد فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر، فی اسمای بیوتی هست، یه خانه هایی هست، حالا این خانه ها بدن امام، کعبه هست، مساجد، هر چی که هست، یه خانه هایی هست که خدا اون خانه ها را محل ذکر خودش قرار داده، محل رفعت نام خودش قرار داده. میبینید شما فضیلت رو خداوند برده روی یک شی، روی خانه. یا رب اجعل هذا البلد آمنا، این زمین را آمن قرار بده، امن قرار بده، مکان بشه امن. خب این امن رو چه کسی قرار میده؟ خدا قرار میده. نور امن و امانت و سلم و اینها رو خدا در این شی قرار میدهد. یا مثلا در مورد سامری در قرآن میفرماد که سامری گفتن که تو چطور این صدا رو تونستی در بیاری از اون گوساله؟ فقبست و قبضتن من اثر رسول، من اثر رسول، از اثر آمدن جبرئیل پاشو گذاشت روی خاک، از اون خاک من برداشتم. ببینید قرآن چطور داره خاک رو فضیلت میده، چون خاکی بود که اثر رسول بود، یعنی جای پای جبرئیل امین قرار گرفت روی خاکی. سامری چون از اون خاک برداشت، قبضت و قبضت، یعنی قبضه منظورمه، این قبضه خاکه، من اثر رسول، به خاطر این تونست اون کارو بکنه. یعنی این فضیلت داره، این قدرت هایی داره بعضی اشیا. حالا اشیای دیگه هم هست، حالا من بیشتر جمادات منظورمه، و الا نباتات هم هست. مثلا خداوند چی فرموده؟ فرموده و تینه و زیتون، انجیر، زیتون، یا شجره مبارکه زیتونه و امثال اینها. خیلی داریم آیات و روایات و از اینجور کل مساجد بلا شک فضیلته. فرموده مسجد چی آقا؟ بیت الله، خانه خداست. خود مسجد الحرام، خود حضورشون حجرالاسود، فرات، عقیق، فیروزه، صفا و مروه، عرفات، اینا خیلی روایات داره که خود این مکانها که مکان شیعه. بعد همین مطلب در زمانها هم هست آقایون، زمانها هم با هم متفاوته. یعنی قرار گرفتن من در یک زمان فرق میکند با اینکه من در زمان دیگری باشم، زمان با زمان متفاوته. یک زمانهایی میفرماید آقا ابواب رحمت الهی چی میشه؟ باز میشه. شوخی که نیست که، چقدر روایات و آیات داره، آیه قرآن داره. و ما ادراک ما لیلت القدر، شب قدر، شب زمانه، این خیلی عظمت داره. ما ادراک، خیلی فضیلت داره. زمانها هم همینطور خوب و بد داره. قرآن میفهمد فی یوم نحس مستمر، بعضی روزها نحسه، یا قمر در عقربه، قمر در عقرب، اطلاع قمر در عقرب فقط برای ازدواج و مسافرت اگه اشتباه نکنم فقط. حالا بعضی میگن آقا اسباب کشی و فلان، اینا دیگه تو روایات نیست، فقط من برای عقد و تزویج دیدم، حتی مسافرت هم نمیدونم هست یا نیست، یادم نیست، نیست، فقط برای ازدواج فکر میکنم. حالا بازم نیاز به تحقیق، بالاخره یکی دو مورد اگر باشه. حالا بعضی تسری میدن به همه چیز، نه به همه چیز نیست. بله داره، حدیث داره، امور ضروری مثلا مهم ها، بنده که نیدم، این زمانی گشتم نیدم، حالا اگر هست بالاخره نیاز به تحقیق داره. خب این قمر در عقرب زمانیه، این زمان بده. یا بعضی روزها رو فهمودن این روز روز بنی امیه است، این روز روز شومیه، خیلی روایات عجیب داره. اگر میخواید کسی مطالعه بکنه وسائل شیعه ابواب مسافرت و سفر، اونجا مرحوم شیخ الراملی روایت چه آورده که چه زمانی برو سفر، چه زمانی نرو، چطور. اینجا در روایاتش قوغا، روایات عجیب و غریب، عظیم، چه روایات زیبایی است، چه روایات مهمی است. پس زمانها هم همینه، تازه زمان از مکان درجه وجودیش چی آقا؟ پایینتره، ضعیفتره دیگه. زمان باز مکان یک جسمیه، یه چیزیه، مشپرکنه، خاکه، زمینه. زمان چیه؟ زمان مشپرکن نیست، نمیتونی بگیریش. خیلی فرق امروز که مثلا روز اول ماه رجب هست با دیروز که مثلا روز آخر ماه مثلا جماعت ثانی بود، نمیفهمیم فرقش چیه با هم، خورشید و ماه و زمین و آسمان همه مثل همه. آقا چی شد الان یه دفعه ماه رجب شد رجب العصب؟ همینطور رحمت الهی میریزد، چه فرقی میکنه؟ ما نمیفهمیم. میخوام بگم درجه زمان حداقل در نگاه ما از مکان چی آقا؟ پایینتره. ولی زمان هم به منطق قرآن و روایات متفاوت با هم، یه زمانهای برکت داره، مجاورت با این زمان برای ما برکت میاره. مکانها هم همینه، اشیا هم همینه. پس تبرک جستن یک چیز جدید مثلا خلاف دین که با مذاق دین سازگار نیست، یا نستجی رو بالله، یا کار غیر عاقلانه یا غلط نیست، بله اگه سنت های عوامانه جاهلانه قاطی مطلب بشه اون میشه بدعت، یک نحوهی از بدعت میشه، کسی چیز جدیدی بسازه. اما در ضوابط قرآن و سنت بلا شک بعضی اشیا صاحب برکتن، مثل آب فرات، مثل حرم های اهل بیت، مثل حالا اون مطلبی که میخوام بیان بکنم، اینها مقدمه است وقت نگذره، مثل منبر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. منبر پیغمبر اکرم در روایات مطالب عجیبی براش داریم، معمولا به گوش ها نخورده، معمولا شنیده نشده. خب ما میایم از مجموع این روایاتی که داریم میخونیم داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ نظام تبرک جستن به اشیاء در منطق قرآن و حدیث. خیلی خوبه تبرک جستن، نباید انسان نباید تکبر کنه، من دست بکشم به منبر، بله این منبر چیزی داره که تو رو نورانی میکنه، این منبر چیزی داره شما نداری، شما نداری، باید خضوع کنی، باید از این منبر استشفا بجویی. تربت امام حسین چیزی داره شما نداری، شما نمیتونی بگی من انسانم خاکه، شما انسان یه چیزایی داری، خاک کربلا نداره، بله یه چیزا هم خاک کربلا داره تو نداری، یک چیزهای عقیق داره تو نداری، تو باید انگشتر عقیق دستت کنی، فیروزه دستت کنی، خدا در روی آثاری قرار داده در تو نیست، تو برای اینکه اون نقص خودتو جبران کنی باید به اون موجودی هر چی که هست، اون موجود هر چی که هست، جماد باشه باشه، گیاه باشه باشه، هر چی که هست، خدا در او این اثر رو قرار داده، خدا او رو برای تو این باب رسیدن به این فیوزات قرار داده، باب جزئیه ولی بابه، اونا باب الله، عقیق باب الله، فرات باب الله، هر شیئی که یک چیز برکتی درش داره باب الله، منتها باب جزئیه. باب الله اعظم کیه؟ محمد و آل محمد علیهم السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اونها همه خصوصیاتی که در عقیق هست، در فرات هست، در تربت هست، در خود امام هست، شما با امام که مجاور بشی، نزدیک امام بشی، دست امام رو ببوسی، دست مقدس امام رو، یا با امام متصل بشی، انگار با عقیق متصل شدی، با فرات متصل شدی، با مسجد الحرام متصل شدی، به حجر الاسود دست زدی، به همه، انگار دست به امام میزنی، دست به همه چیزهای متبرک زدی، چون تمام آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، تو یک جا داری، همه رو داری. روایات داره، نه که بر اساس شعر حرف بزنم، ما چون وقت نیست نمیشه همه روایات رو خون. خب حالا یک روایتی بعد، بله در حالا آیات کریم قرآن مثلا نمونه های واضح دیگه هم هست. اذهبوا بقمیصی هذا، به برادرانش حضرت یوسف فرمود این پیراهن منو ببرید. این پیراهن به خاطر مجاورت با حضرت یوسف صاحب برکت شده، آیات قرآنه، پیراهن مرا ببرید، فالقوه على وجه ابي، پیراهنم را روی صورت پدرم بندازید. آقا حضرت یوسف دعا میکرد نمیشد؟ چرا میشد، ولی میخواد نشون بده این پیراهنم اثر داره، مثل فلفل اثر نداره؟ خدا نمیتونه یه کاری کنه ما و دعا کنیم خدای قضای من تند کن؟ خدا نمیتونه بکنه؟ خدا نمیتونه یه کاری کنه خدای قضای من شور کن؟ خدا شور کنه، این ملکی بفرسته مثلا یا خودش میتونه، اما نمک رو قرار داده، شما مگه میخوای شوری باید بری پیش نمک؟ من گرسنه میشم باید برم سراغ غذا، تشنه میشم باید برم سراغ آب، چون خدا خاصیت رفع آتش رو در آب قرار داده، خودش هم میتونه برطرف کنه اما نمیکنه. از این طریق همینطور شما میخوای پدرت چشم بینا بشه حضرت یعقوب، باید پیراهن منو ببری بندازی روش، خدا اثر شفا بخشی و بینایی را در پیراهن من قرار داده است. یا مثلا خدا فرموده و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، مقام ابراهیم خدا تعظیم کرده در قرآن، مقام ابراهیم محل قیام، جایی که حضرت ابراهیم ایستاده، محل کف پای حضرت ابراهیم در قرآن ستوده شده است. قرآن محل ایستادن حضرت ابراهیم را ستوده است. با اینکه یک مکان یک سنگه، باشه سنگ باشه، به واسطه حضرت ابراهیم در اون سنگ چیزی قرار گرفته که و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. تازه میخوای نماز بخونی برو اونجا بخون، ثواب نماز چند برابر میشه، نماز تو رو قوی میکنه. چرا؟ چون اثر پای حضرت ابراهیم خلیل هست اونجا. خیلی اینا مهمه، این آیات قرآنه. حالا روایتش یکی ممکنه البته تو این جمع نیستن، یعنی اصلا انسان‌های خالص و خوشتینت هیچ وقت آقا این حدیث سندش فلان از این حرفا نمیزن، معمولا فضائل رو میپذیرن، سری میپذیرن. انسان‌های پاکتینت سری میپذیرن. حالا اگه کسی هم بالاخره به هر دلیلی شبهه‌ای لشبهتن عرضت، شبهه‌ای عارض شده برش که آقا این سند این روایت چیه، آقا سند اون روایت چیه، آیات قرآن چند تا آیه خوندیم؟ فکر کنم 7-8 آیه کریمه خوندیم، 10 تا آیه کریمه خوندیم، بیشتر هم هست آیات قرآن. خدا بعضی از مکان‌ها رو فضیلت بخشید. حالا یکی از اون روایاتی که در حضور شما عرض کنم، کتاب شریف کامل و زیارات هست، از امام صادق علیه السلام در قسمت وداع با پیغمبر اکرم و زیارات پیغمبر اکرم هست. تعابیر خواهش میکنم دقت کنید. دیشب و پریشب گفتیم خود کتاب کامل و زیارات چنین و چنان، نویسنده کتاب کامل و زیارات چنین و چنان، سندهایی که صاحب کتاب کامل و زیارات قرار داده از خودش گفته همه از طریق انسانهای ثقه است. جدا این روایت مخصوصا در کامل الزیارات هست، در کافی هست، در مصباح المتهجد شیخ طوسی هست، سند هم صحیح، یعنی با هر مبنایی بریم جلو صحیحه. با هر مبنایی، به مبنای هر فقیهی، هر عالمی، سختگیرترین علما بریم سراغ این حدیث، این حدیث صحیح السنده. روات همه از بزرگان اجلا هم. حدیث چنین حدیثیه. دقت می‌فرمایید؟ امام صادق فرمود اذا فرغت من الدعاء عند قبر النبی، هرگاه فارغ شدی از دعا نزد قبر پیغمبر اکرم، کارت تمام شد، زیارتتو انجام دادی، دعاهاتو خوندی، حالا فارغ شدی میخوای بری، فأت المنبر، برو پیش منبر پیغمبر. خیلی مطلب آقا، منبر، بله، برو پیش منبر پیغمبر چی کار بکن؟ فمسحو به یدک، با دستت منبر پیغمبر رو مسح کن. دستور امام صادقه، مسح کن منبر پیغمبر رو. و خز به رمانتیه و هما سفلاوان، اون دوتا ستون پایین منبر رو که یک چه گردی داره، قبه مانندی بالاش داره، اونها رو با دستت بگیر، دوتا رمانه رو با دوتا دستت بگیر. ومسح عینک و وجهک، وقتی دستتو به اون دوتا پای گرفتی و مس کردی، امام فرمود بکش به چشمت و به صورتت. چقدر زیباست، چه تعالیم! اینا تعالیم ناب شیعیه، اینها اعتقادات شیعه است، اینها اعتقادات زلال و خالص شیعیه. این اعمال، این رفتار تبرک جستن، ریشه در تفکر خالص و زلال شیعی از زمان خود پیغمبر اکرم تا الان داره. بدعت نیست، من درآوردی نیست، مال صفویه نیست، مال چی نیست، مال تاریخ نیست، مال فلان نیست، اینا اصول و اصالت‌های تفکر شیعه است. امام دارن تعلیم میدن دوتا دستتو به دوتا پایه منبر پیغمبر بگیر، بعدم به صورتت و به چشمت مسح کن. بعد امام فرمود فَإِنَّهُ يُقَالْ اِنَّهُ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، چرا که گفته می شود، یعنی نشنیدی؟ خیلی معروفه، مگه تو نمیدانی؟ یقال یعنی این، بعضی میگن یقال فکر کنم مثل کتاب حوزه علمیه، یقال چنین قیل فلان، نه، این یقال یعنی بالعکسه در ادبیات اهل بیت. فَإِنَّهُ يُقَالْ، گفته می شود، یعنی معروفه، مشهوره که چی؟ شفاء للعین، این کار چشمت رو شفا میده. مسح کنی به منبر پیغمبر اکرم، به چشمت بکشی، این شفا میده، کور نمیشی، نیاز به عینک پیدا نمی کنی، چش درد باشی شفا پیدا میکنی. چقدر زیباه منبر. حالا به چه واسطه این منبر این فضیلت رو پیدا کرده؟ به خاطر مجاورت با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. به خاطر همین در بعض دیگه از روایات داریم که گفتم شاید نشنیده باشید، تقریبا البته اطمینان دارم که احتمال زیاد کم گفته میشه آقا این مطالب، چیکار کنیم؟ متاسفانه در یک حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام هست، در فرمود برو سمت منبر و با منبر پیغمبر حرف بزن، با منبر پیغمبر حرف بزن نه با پیغمبر. اون زیارت تموم شد، دعاهات هم کردی فارغ شدی، میخوای بری؟ فرمود نرو، برو با منبر پیغمبر حرف بزن. چی بگو؟ بگو الحمدلله الذی عقد بک عز الاسلام، عزت اسلام از روی تو آشکار شد. با منبر بگو و جعلک مرتقی خیر الانام، خدا تو را محل بالا رفتن بهترین بندگانش قرار داده، پیغمبر خدا بر تو بالا رفته. و مسعدت دای الى دار السلام، تو محل صعود کسی هستی که اون کس دعوت میکند به بهشت، بر روی تو بالا میرفت پیغمبر حرف میزد. بعد مواردی بگو، یکی از تعابیر اینه اشهد و انکه، خیلی خواهش میکنم دقت بفرمایید این خط رو، این عبارت امام رو، شهادت میدهم. بارها گفتیم شهادت میدهم در زیارات و دعاها یعنی چی؟ یعنی معتقدم، اعتقاد من است. شهادت میدهم انکه قد استوفیت من رسول الله، تو استیفا کردی، به دست آوردی از رسول الله، برتقایی فی مراقیک، به واسطه اینکه پیغمبر رو پله های تو پا گذاشت رفت بالا، واستواهی علیک، و پیغمبر روی تو نشست، به این واسطه تو به دست آوردی حظ شرفک و فضلک و نصیب عزک و ذخرک. خیلی تو فضیلت پیدا کردی، تو خیلی شرافت پیدا کردی، تو عزت پیدا کردی، چون پیغمبر روی تو میرفت و حرف میزد. این یعنی پیغمبرت حساب میکرد رو چه چوبی بره بالا، یعنی پیغمبر اکرم حساب میکرد چه چیزی منبرشون باشه، رو هر چی میذاشتن بریم بالا نبوده، روی چوبی بوده که اون چوب رو پیغمبر انتخاب میکردن، به اون فضیلت میداد. بعد شما به این چوب، الان به این منبر بگو خدا به تو فضیلت داده، و نلت کمال ذکرک و عظم الله و حرمتک، خدا احترام تو را عظیم داشته است، خدا قرار داده که من تو را احترام کنم. ای منبر، با منبر داریم حرف میزنیم ما تو این زیارت. و اوجب تمسح بک، خدا واجب کرده من بیام به تو مسح کنم. واجب کرده واجب فقهی نیست، این خدا واجب کرده، یعنی این رو ثابت است در منطق توحید، این طور شفاعت جستن ولو به اشیاء ثابته، تبرک جستن به اشیاء ثابته، از قطعیات است، با توحید کاملا سازگاره. بعد فکم قد وضع المصطفی قدمه علیک، چه بسیار که پیغمبر پا روی تو گذاشت. آقا حضرت ابراهیم پا روی سنگ گذاشت، مقام ابراهیم، پیغمبر چقدر پا روی منبر گذاشتن؟ نمیشه مقام رسول الله؟ میشه دیگه، فضیلت پیدا میکنه. و همینطور تا آخر نکاتی که حالا وقت نیست، به خاطر همین در کتاب شریف کافی هست، این رو هم بخونم حیفه، چون این مطلب قطع میشه بعد دیگه فردا شب نمیشه ادامه داد، حیفه. امام صادق علیه السلام فرمود که پیغمبر اکرم فرموده است ما بین بیتی و منبری، بین خانه من و منبر من، حد فاصل اون مکان، روزتون من ریاض الجنه، باقی از باقای بهشته. این مفصل روایت شیعه و سنی نقل کرده، دقت بفرمایید. و منبری علا ترعت من ترع الجنه، منبر من روی مکانهای بلندی از بهشت قرار گرفته، یعنی ظاهرش اینه که شما میبینید روی زمینه، حقیقتش این همین منبر من، حقیقتش روی چی هست؟ بهشته، مکانهای مرتفع بهشت. و قوائم و منبری ربط فی الجنه، چار ستون منبر من، ستونهای منبر من در بهش رویده. حالا این توضیحاتی داره بعدا بیان خواهیم کرد کم کم، در بهش رویده فرمود. بر راوی میگه به امام صادق گفتم، گفتم آقا این که شما فرمودی که پیغمبر فرمودی که بین خانه من و منبر من باقی از باغهای بهشت هست، هی روزتون الیوم، همین الان باغ بهشته؟ همین الان امام چی فرمود به نظر شما؟ فرمود نه، بله همین الان، همین جا الان باقی از باغهای بهشته. بعد پس چرا ما نمیبینیم؟ خود امام فرمود، فرمود اما انه لو کشف الغطاء لرأیتم، همین الان اگه پرده ها بره کنار میبینید. خیلی زیباست. حالا این عرض کردم اینا نکات دقایق ده، مثلا نواسب هم میان اونجا، درسته؟ اونا وارد بهش شدن؟ ناسبی میشه وارد بهش بشه؟ نه. لذا اصلا دشمن امیرالمومنین بدنش میاد تو حرم پیغمبر، بدن ظاهریش تو حرم ظاهری، ولی وارد حرم حقیقی پیغمبر اصلا نمیتواند بشود. جسمش آمده اینجا، نمیتواند. حالا این باز داستان مفصلی، گفتم تو نکاتی که یادداشت میکنید برای خودتون، سوالی که پیش میاد باید بنویسید. این سوالات همه ابواب خیر میشود، یک دریچه هایی به روی انسان باز میشه. این یک اجمالی از نحوه حدیث خوانی و در ضمن اشاره به بعضی از احادیث کتاب کامل الزیارات. ببین چه نکات عظیمی در مورد منبر پیغمبر، بابی از ابواب معارف به روی انسان باز میشه، در مورد اشیاء، جمادات، تبرک جستن، انوار و فویضاتی که خداوند در اشیاء عالم منتشر کرده و آشنایی با بسیاری از این موارد. خداوند تبارک و تعالی ان شاء الله به همه ما توفیق بهره مندی و محظوظ شدن از این حظ وافر معارف اهل بیت و علوم زلال اهل بیت را نصیب و روزی بفرماید و ما را بهره مند بفرماید به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.